أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، على عبد المؤيد والرسول الأمجد المصطفى المحمود الأحمد، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كل بليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خداوند انشاءالله ظهور پرفروغ حضرت حجت ابن الحسن رو نزدیک بفرماید و همه ما رو از اعوان و یاران امام زمان قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما درباره انسان بود. گفتیم انسان در قرآن کریم یک ویژگی هایی داره که معرفت النفس یا معرفت انسان، شناخت انسان، در واقع به انسان کمک میکنه برای شناخت خداوند تبارک و تعالی. یک سری از ویژگی های انسان رو گفتیم. گفتیم انسان یک عالم صغیر هست، جهانی در انسان در واقع جمع هست، و آن چیزی که ما در خارج میبینیم یک نسخش در وجود انسان به شکل اجمال هست. و گفتیم این عالم خارج و انسان در واقع مثل یک دو نسخه هستند از در واقع معرفت رب، دو نسخه هستند از یک کتاب که فرقشون اجمال و تفصیل هست. و گفتیم انسان وجود ذلی داره، انسان برای خدا سایه است. سایه ماهیت عدمی داره، سایه هم هست هم نیست، سایه عدم نماست. ما سایه هم وجود داره هم وجود نداره. به این اعتبار انسان یک وجود ذلی داره برای خداوند تبارک و تعالی و یکی از شؤون رب هست. به این اعتبار برای همینه که سایه هستی نماست. گفت ما عدم هاییم، هستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما. ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم بدم. این شیرهایی که رو پرچم ها هست دیدید دیگه، این وقتی بهش باد میخوره انگار که یک شیر زنده است و داره به سمت انسان حمله میکنه. میگه ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم بدم. حمله من از باد و ناپیداست باد، وان چه ناپیداست ناپیدا مباد. اون چیزی که مهمه اون باد هست، اگه اون باد نباشه این شیر مشخص شیر علم هست، شیر نقش هست، نقاشی هست، اما اون چیزی که در واقع این رو به تحرک وامی داره این هستش که در واقع این باد باعث این میشه و ما از اون باد غافلیم، از این که یک محرکی وجود داره تو اینجا. برای همین ما وجودهامون در واقع هستی نماست، ما عدمهایی هستیم هستی نما، وجود ذلی یعنی این. یکی از چیزهای دیگه که درباره انسان مهمه اینه که انسان غایت هستیه، نهایت هستیه، هدف هستیه، هدف خلقت. فرمود یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی. پسر آدم، همه این کائنات رو، همه این اشیاء رو برای تو خلق کردم و تو رو برای خودم خلق کردم. یعنی هدف از این کائنات، هدف از این هستی تو هستی و تو رو برای خودم خلق کردم، به تو شرافت دارم. یعنی که درباره پیامبر فرمود لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو پیامبر نبودی این زمین و آسمان و کائنات و کرات رو خلق نمی کردم، این اشیاء رو خلق نمی کردم، نباتات، جمادات، حیوانات، همه این چیزی که میبینی در دایره وجود هستن همه طفیل وجود تو هستن. لولاک لما خلقت الافلاک، اگه تو پیامبر نبودی اینها رو خلق نمی کنم، نمی کردم. یعنی انسان کامل غایت هستیه، هدف از هستیه، نتیجه و اساره هستیه. اینی که اون لحظه ای که انسان کامل از این عالم میره میشه قیامت کبرا، دیگه این زمین باقی نمیمونه، دیگه این آسمان باقی نمیمونه، این کرات دیگه باقی نمیمونن. اون لحظه قیامت لحظه وداع انسان کامل و بقیت الله الاعظم هست از هستی. اون لحظه دیگه این، چون هدف اوه دیگه، چون هدف او هست دیگه چیزی تو این عالم باقی نمیمونه. و فرمود انسان تلاش میکنه مثل یک مسافری هستش که پرشتاب حرکت میکنه به سمت خدا. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. انسان کدح یعنی چی؟ یعنی یه حرکت همراه با رنج، با سختی. میگه تو حرکت میکنی با رنج، با سختی به سمت پروردگارت. فملاقی، و خدا رو ملاقات میکنی. یعنی که حضرت امام میفهمود این چیزهایی که در قرآن آمده مثل رؤیت خدا، مثل ملاقات خدا، مثل خلافت خدا، مثل امانت، اینها رو مجازی نگیرید، معنای مجازی براش در نظر نگیرید، اینا حقیقته. مجازن گفته نشده، نخیر، اینا حقیقته. واقعا رؤیت خداست، قیامت رؤیت خداست، واقعا ملاقات با خداست، منتها نحوش با اون چیزی که تو ذهن ما هست فرق میکنه. ما فکر میکنیم با این چشم ظاهر خدا رو میتونیم، نه، لا تدرک هل ابصار، این چشم ها، این چشم مادیه، چشم مادی یک موجود مجرد رو نمیتونه ببینه، یه فراماده رو نمیتونه ببینه. اما دیدن، رؤیت، ملاقات، اینا یه حقایقی تو عالم هستند. اینه که امیرالمومنین فرمود به چشم دل او رو میشه دید، به مشاهدت القلوب، با چشم دل و قلب میشه خدا رو دید. این چشم ظاهر نمیتونه خدا رو ببینه، اما چشم دل میتونه ببینه. میفهمد تو کاده الی رب هستی، تو حرکت میکنی، کادهن الی ربک کدحن فملاقی، بعد این حرکتت منتهی میشه به ملاقات خدا. یا فرمود ما به انسان کرامت دادیم، لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا. ما به انسان کرامت دادیم، هیچ موجودی مثل انسان اهل کرامت نیست، هیچ موجودی مثل انسان اهل حکمت نیست. شما بپرسید مثلا تو قرآن میفهمد ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما هم انسان رو برای عبادت خلق کردیم، هم طایفه جن رو برای عبادت خلق کردیم، اون هم یه موجوداتی مثل ما هستن، خدا اونها رو خلق کرده برای عبادت، همونطور که شیطان از طایفه جن بود، ابلیس از طایفه جن بود، 6000 سالم خدا رو سجده کرد و عبادت کرد، اونها هم یه موجوداتی هستن، خلق شدن برای عبادت. منتها انسان اشرف کائنات، اشرف مخلوقات، جن اینطور نیست. به انسان حکمت داده شده. شما تمام تاریخ رو بگردید، یک نفر از یه جنی یه حکمت نقل کرده باشه، یه بیت شعری که حکیمانه باشه، بگن این مال یه جنیه. چنین چیزی پیدا نمی کنید. یه اندرزی، یه نصیحتی، یه حکمتی، یک جمله پرمغزی، بگن این مال یه جنی بوده به دست ما رسیده، اینو پیدا نمی کنید. یه طایفه‌ای هستن مثل انسان، خدا خلق کرده برای عبادت، اما اشرف خلائق نیستن. انسانه که بهش حکمت داده میشه. الحکمت و ضالت المؤمن، حکمت گم شده مؤمنه، پیامبر فرمود. و بعد فرمود من خدا انسان رو به دو دستم خلق کردم. یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس چی شد که سجده نکردی بر موجودی که من خدا خلقت بیدی، با دوتا دستم او رو خلق کردم؟ حالا این دوتا دست چه معنا داره؟ خب خدا که وجود مادی نیست که دست به این معنایی که ما داریم داشته باشه. خب برخی گفتن یعنی هم با جلال خودم هم با جمال خودم. برخی گفتن اشاره به این طبیعی و فراطبیعی بودن انسان داره، یعنی انسان یک جلوه ملکی داره، یک جلوه ملکوتی داره. این خلقت به یدیه به این معناست. درباره هیچ موجودی هم نفرموده که من با دو دستم او رو آفریدم. درباره انسان فرموده. برخی گفتن این یعنی خدا مباشر در خلقت انسان بوده، چون برخی از موجودات هستن ممکنه اینها رو فرشتگان الهی خلق کرده باشن، اما خدا درباره انسان مباشر بوده، خودش مستقیما در خلقت حضور داشته. ها تو قرآن برخی از ضمیرها متکلم وحده است، بعضی از ضمیرها متکلم مع الغیره. مثلا میگه انا انزلناه فی لیلت القدر، ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. نمیفهمد من، انی نمیفهمد، انی انزلتو، انا انزلناه، ما خلق کردیم. یعنی تو این راه در نزول قرآن فرشتگانی بودن و اینها در خدمت خدا بودن برای نزول قرآن. ولی بعضی جا ضمیر متکلم وحده است، اونجا که بحث عبادته میفهمد یعبدوننی، نمیفهمد یعبدوننا، ما رو بپرستید. یعبدوننی، نه، من خدا رو بپرستید. اونجا دیگه ما وجود نداره. اینجا هم میفهمد من خدا با دو دستم انسان رو خلق کردم، خلقت به یدیه. خب این کرامت انسانه، این عظمت انسانه. و هیچ موجودی هم قرب الالله اندازه انسان نداره. بله تو تکوین تمام عالم به خدا نزدیکه، اما درباره انسان میفهمد نحنو اقرب و الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن به انسان نزدیکتر هستیم. این رگ گردنم از باب تشبیه هست، و الا خدا تمام مواطن وجودی ما رو پر کرده و جای خالی از خدا نیست. اینی که فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه. اینو بدونید، خدا بین قلب انسان و خود انسان حائل شده. خب قلب انسان که از انسان جدا نیست. این یعنی خدا تمام مواطن وجودی انسان رو پر کرده، جای خالی نیست. اینی که انسان وقتی به درون خودش مراجعه کنه خدا رو مشاهده میکنه. سعید الشهدا توی دعای عرفه میفهمد اینطور نیستش که همه چی ظاهر باشه خدا غایب باشه. میگه اتفاقا همه چی غایبه خدا ظاهره. ایکون لغیرک من الظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک. آیا غیر تو اصلا ظهوری داره که بخواد تو رو ظاهر بکنه؟ متا غبت حتی تحتاج الی دلیل، کی غایب شدی که احتیاج به دلیل داشته باشی، برهان بیاریم برای وجودت؟ غایب نیستی. کی رفته ایز دل که تمنا کنم تو را، کی غایب ایز دیده که پیدا کنم تو را؟ با صد هزار جلوه برون آمدی که من با 100,000 دیده تماشا کنم تو را. انسان به خودش مراجعه بکنه، او خدا نما بودن و آینه بودن رو میبینه. اصلا خلقت انسان برای چی بود؟ خدا انسان رو خلق کرد تا در آینه وجود انسان خودش رو ببینه. اصلا انسان یه آینه بود، مثل یک آینه بود که شما یه آینه خریداری میکنید برای چی؟ برای این که خودتون رو داخل آینه ببینید. خدا انسان رو خلق کرد تا در آینه انسان خودش رو تماشا بکنه، خودش رو ببینه. اون وقت انسان میتونه بگه خدا غایبه؟ انسان تمام وجودش خداست، تمام شریانهای وجودیش پر از خداست. یعنی که مجنون رفت حجامت بکنه، قدیم اینا رو میگفتن حجام یا فساد، اینا که فست میکردن، حجامت میکردن. بعد این گفت منو حجامت کن، این نیشترش رو آماده کرد که یه تیغی بر بدن این بزنه، خون جاری بشه برای حجامت. یهو مجنون گفت من منصرف شدم. گفت چرا؟ گفت منصرف شدم دیگه. گفت مجنون من شنیدم تو بیابون زندگی میکنی با حیوانات درنده، از حیوانات درنده نمیترسی، از یه نیشتر حجامت میترسی؟ گفت نه، من ترس از نیشتر حجامت ندارم، وجود من سر تا سر شده لیلی، من میترسم نیشتر به لیلی بخوره، من احساس میکنم همه وجودم شده لیلی، از اون ترس دارم. انسان اگر قدر خودشو بدونه، تمام وجودش از خداست. برای همینه که این بدن امانته، برای این جسم امانته، این روح امانته، برای همینه که این بر میگرده نزد خدا، برای همینه که فهمود از روح خودم در انسان دمیدم. اگه انسان اینو متوجه بشه، و قدر خودش رو میدونه، فضیلت خودش رو میدونه، دیگه خودش رو به ثمن بخس نمیفروشه. من قرار آینه خدا باشم، من قرار جانشین خدا باشم، خلیفه الهی باشم، مراتبی از خلافت الهی رو در زمین داشته باشم، من قرب الالله دارم، من نزدیک به خدا هستم. اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، میگه اگر بنده های من پیغمبر پرسیدن، بگو من نزدیک هستم. اجیب و دعوت دا اذا دعان، هر کس که من رو بخونه من جوابش میدم. گفت یار نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. چه کنم با که توان گفت که یار در کنار من و من مهجورم. اون نزدیک به ماست، ما هستیم. اینه که در مناجات ابو حمزه میخونیم که مردم با اعمالشون حجاب میشن، حجابی بین خدا و بنده نیست جز اعمال بندگان، اینا حجاب میشن، اینا حجاب میشه دیگه. پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر، به میز دل ببرم هول روز رستاخیز، فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، که جز ولای تو هم نیست هیچ دستاویز. بعد میگه میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. انسان خودش حجابه، حجابی بزرگتر از خود انسان نیست در برابر خدا، دشمنی بزرگتر از خودش نداره، نفسانیت خودش نداره. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک، میگه بزرگترین دشمن تو، میخوای براءت از دشمن داشتی، بزرگترین دشمن تو این نفسانیت توه، این بزرگترین دشمنته، این بزرگترین حجابه، این وجود که حجاب، وجود که ذنب لا یقاس بهی ذنب. میگه اصل وجود تو یه گناهیه که از این بزرگتر نیست. تا وقتی انسان این وجود رو از میان بر نداره، خودش رو از میان بر نداره، اون در واقع قرب حاصل نمیشه. تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. اون لحظه است که انسان دیگه احساس اتحاد میکنه، اون لحظه که خودش رو از میان برداره، نفی خودی کنه، احساس کنه خودی در میان نیست، چون خدا بین انسان و قلبش حائل شده. هیچ موجودی قلب مثل انسان نداره. این قلبی که میگم، این قلب صنوبری نیست، این که سمت چپ بدن ماست، این جسمیه، این مسئول پمپاژ در واقع خونه. اگرم میگن این قلب با حیات ارتباط داره، چون آخرین عضوی که در واقع حیات داره این قلبه. حتی اگه کسی مغزش هم از کار بیفته نمیگن مرده، میگن دوچار مرگ مغزی شده. اما اون لحظه ای که قلب از تپش میایسته، میگن فرد متوفا شد، فرد مرد، از این دنیا رفت. منتها این قلبی که میفهمد که خدا بین انسان و قلبش حائل شده، این قلب نیست. این یه مرتبه‌ای و یک شأنی از نفس انسان و از وجود انسانه. بر همین هیچ موجودی مثل انسان قلب نداره. یعنی که فرمود خدا رو با قلبتون بشناسید، نه با عقلتون. با عقل اگه بخوای بشناسی، لا تتفکروا فی ذات الله، درباره ذات خدا هیچ تفکری انجام ندید. با قلب اما میشه، به شرطی که این قلب از غیر خالی بشه. خلوت دل نیست جای صحبت ازداد، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. انسان اینو اگر بفهمه، این موجود قلبش به سمت خداست. القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله، قلب شما حرم خداست. فهمود قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، قلب مؤمن بین دو تا انگشت خداست، به هر شکلی بخواد در میاره. فهمود انما سمی القلب قلب لتقلبهی، اصلا قلب رو برای چی بهش گفتن قلب؟ برای اینکه توش انقلاب ایجاد میشه، تحول ایجاد میشه، به سمت خدا حرکت میکنه، برای این بهش گفتن قلب. اینی که فرمود یا مقلب القلوب والابصار، اون کسی که در قلب تحول ایجاد میکنه خداست. برای همینه که گفت انسان استرلاب اسرار الهیه. استرلاب این نقشه هایی بود قدیم منجمین داشتن، هنوز هم هست. الان شما تو اینترنت جستجو بکنید، بزنید استرلاب میاد، یک سری الان نمیخواد البته جستجو کنید، بعد یه نقشه هایی هست، اینها دایره ای شکله، اینها مال منجمین بوده، مش بودن استرلاب. بر اساس این نقشه ها حالت کواکب و نجوم و ستاره ها و سیاره ها رو بررسی میکردن، بعد بر اساس اون روز و سال و ماه رو تشخیص میدادن، حوادث عالم رو بر اساس اون تشخیص میدادن. انسان میفهمد استرلاب اسرار حقه، منتها این رو بقال متوجه نمیشه. بقال که نمیتونه این استرلاب بخونه، این باید منجم باشه تا استرلاب رو بتونه بخونه و متوجه بشه. انسان شناس باید باشه، انسان کامل باید باشه، تا بتونه از این نقشه وجود انسان که مثل استرلاب هست، حقایق این عالم رو بیرون بکشه. این وجود متسعی که در انسان هست، امروز هم دانشمندا میگن اصلا یه قابلیت هایی در انسان هست در هیچ موجودی نیست. حتی در همین جسم انسان، شما به هند برید ببینید برخی از این مرتاضها چی کار میکنن. یه وقتی 3 ماه مثلا غذا نمیخوره ولی زنده است، یه وقت چند ساعت زیر آب میخوابه مثلا بدون تنفس زنده است. اینا وجود حالا یه شبه حاصل نشده براش، مدت‌ها ریاضت کشیده، کار کرده تا مثلا این براش حاصل شده. شرعی هم نیست خیلی از این کارا، منتها این نشون میده وجود انسان یه وجود استثنائیه، موجودات دیگه اینطور نیستن. این حد از توانایی این حد از قابلیت در انسان هست و این که انسان خودش رو بشناسه. فمود رحم الله امرأً عرف قدره، خودش جایگاه خودش رو بشناسه. اقبال لاهوری زیباد میگه، میگه شاخ نهال سدره ای، خار و خس چمن مشو، منکر او اگر شدی منکر خیشتن مشو. اصلا منکر خدا شدی منکر وجود خودت نشو. وجود خودت رو انکار نکن، همین که وجود خودت رو بشناسی لا محاله به سمت خدا حرکت میکنی. امکان نداره کسی بگه من وجود خودم رو شناختم اما به وجود رب پی نبردم، اصلا انکار خدا میکنم. نه، تو این آینه رو اگر خوب بشناسی او رو شناختی. منکر او اگر شدی منکر خیشتن مشو. رحم الله امرأً عرف یا علم من عین و فی عین و الی عین، کسی که بدونه از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم، آخر ننمایی وطنم. کسی که این رو بدونه، این مرتبه از وجودیش رو بشناسه، از کجا اومده، هدف چیه، یه مسئولیتی خدا بر گردن انسان گذاشته، هدف از خلوت من چی بوده، من میتونستم از کتم عدم خارج نشم، در عدم باشم، برای چی منو خلق کرده، یه مسئولیتی بر گردن من بوده، یه تکالیفی من داشتم. مردم عصر سیدالشهدا و عصر امام مجتبی متوجه این بعد خلقتشون نبودن که اصلا من برای چی اومدم، خلقت من برای چی بوده. یه خورده به این فکر بکنم، من آمدم فقط از همین اموال دنیا یه بهره‌ای داشته باشم، دنیا برام یه آخری بوده به قول مثنوی، یا یه آخری وجود داره جای این آخر، چشم آخربین باید داشته باشی نه آخربین. اون زمان اینجور بود که این چشم آخربین وجود داشت، آخربین نبود. اینی که امام مجتبی داشت خطبه میخوند، صحبت میکرد، یه نفر یهو برگشت گفت این آقا میخواد صلح بکنه با معاویه و ما مخالفیم، یهو حمله کردن به سمت حضرت، اموال خیمه حضرت رو به غارت بردن، سجاده زیر پای حضرت رو کشیدن بردن. این چشم آخربینه دیگه، آخربین که نیست، فرصت نمیده حضرت سخنش تموم بشه. اوضاع اینجوری بود عصر امام مجتبی. اینه که یه جمله الفتوح ابن عصم داره خیلی عجیبه، میفرماید از قول امام مجتبی، والله ارا معاویه خیر لی من هؤلاء، به خدا قسم میبینم معاویه از اینایی که دور من جمع شدن بهتر. ببینید چه افرادی بودن، چجور فشار رو بر حضرت زیاد کردن، چجور اثر بر حضرت تنگ کردن، که میفرماید معاویه از اینایی که دور من جمع شدن بهتر. معاویه دیگه رأس شر دیگه، محور شرارته. امروز میگن آمریکا محور شرارته، معاویه اون زمان محور شرارت بود، که امیرالمومنین فهمود تا جان دارم با معاویه میجنگم. اما روزهای آخر هم حضرت دنبال آمادگی سپاه بود، یه سپاه آماده بکنه برای جنگ با معاویه، امان نمیدم به معاویه، محور فتنه و شرارت معاویه بود. تا این نابود نشه روی رفاه و آزادی و نشاط و نمیدونم معنویت رو شما نمیبینید. بعد ببینید چه کار کردن با امام مجتبی، این مردم دنیا زده، این مردم کوته بین، این مردم متحجر، که حضرت میفهمند معاویه خیر لی من هؤلاء، از این کسایی که دور من جمع شدن معاویه بهتره. حقایق این عالم رو نمی دیدن، گمان نکنیم روزگار مثل ما بود، بعد روزگار بگذره تا شناخته بشن. گفت ای بسا شاعر که بعد از مرگ زاد. خیلی های شخصیت ها اینجوری هن. تو روزگار خودشون شناخته نمیشن، بعدها شناخته میشن. امیر المومنین فرمود قدن ترون ایامی و یک شفولکم انسرائری، فرمود در آینده شما ایام من رو میبینید و اسرار من برای شما برملا میشه. یعنی روزگار من ظرف شناخت علی نیست، باید قرنها بگذره این ذهنها، فکرها، قلبها آمادگی پیدا کنه تا یه رشحاتی، یک نسیمهایی از وجود امیرالمومنین به انسان ببزه. اینجوریه دیگه. خیلی شخصیت ها بودن در طول تاریخ. سید جمال الدین اسدآبادی تا زنده بود شخصیت شناخته نمیشد. یه زمانی علیه استعمار تو همین حرم عبدالعظیم حسنی تحصن کرد، یه نفر نیمت کنارش بنشینه برای تحصن. و الان میبینید میگن چه شخصیتی بوده سید جمال، چه اندیشه هایی داشته، چه کتاب هایی داشته، چه آثاری داشته، چقدر خدمت کرده. شخصیت ها خیلیشون بعد از مرگشون، بعد گذشته ایام، افراد درباره اونها یک چیزهای متوجه میشن. شخصیت امیرالمومنین اینجور، شخصیت امام مجتبی اینجوری بود. مردم روزگارش ظرف و درکی نداشتن، برای مخالفت میکردن، جنگ میکردن با امام مجتبی. چند بار امام مجتبی سپاه رو تجهیز کرد. صبح معمولاً فرمانده سپاه بود که نماز رو اقامه میکرد، امام جماعت فرمانده سپاه بود. لشکر میومدن صبح آماده میشدن برای نماز، نه فرمانده نیست. فرمانده کجاست؟ پناهنده شده به معاویه با 400 هزار درهم، با 4 میلیون درهم. بعد نامه مینوشتن برخی از اینا به معاویه که حسن ابن علی رو بکشیم تحویلت بدیم، یا زنده زنده دست بسته تحویلت بدیم. ببینید اون آقایی که کرامتش تو عالم زبان زده، دلسوزیش برای مسلمین زبان زده تو عالم. اوضاع اینجوری بر حضرت سخت شد که حضرت مجبور به قبول صلح نامه شد. تو همون مجلسی که حضرت قبول کرد اون صلح نامه رو، حجر ابن عدی نشسته بود. یهو تا این رو شنید که حضرت قبول کرده، بلند شد سرپا، چهرش متغیر شد، رو کرد به امام مجتبی، گفت ای کاش من و تو میمردیم، این روزگار رو نمیدیدیم. حالا شخصیتی مثل حجر ابن عدی، شهید راه ولایت، رفت از جلسه بیرون. جلسه تمام شد، حضرت یه فردی رو فرستاد دنبال حجر. حجر آمد، حضرت فرمود حجر همه مردم مثل تو نیستن آماده جنگ باشن، همه مردم درک تو رو ندارن، ظرفیت ها یک طور نیست، یک جور نیست. من اوضاع رو سنجیدم، بر اساس این اوضاعی تصمیم رو گرفتم. کار بر امام مجتبی سخت شده بود. عرضم تمام باشه. این مجلس معمولا شب دومش تو این پنج شب دهه سوم روزه امام مجتبی است. شما وصال شیرازی رو میشناسید؟ وصال یکی از شاعران بزرگ محتشم کاشانی، یک ترکیب بند داره، 12 بند برای سعید الشهدا که مشهوره. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، مشهوره. وصال 2 ترکیب بند داره برای سعید الشهدا و اشعار فراوان دیگه که در متن سعید الشهدا سروده. بعضی جاها جواب محتشم هم داده. مثلا محتشم میگه که دیو و دد همه سیراب بودند، سعید الشهدا تشنه بود. بودند دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. بعد وصال جوابشو داده، گفته اصلا اینجوری نبود، مگه حیوانات بدون اذن امام آب میخورند؟ لب تر نکرد دیو و دد و وحش و طیر از آب، چون خشک دید لعل سلیمان کربلا. از این ابیات فراوان داره، خیلی دلکش و زیبا در متن سعید الشهدا، در مرثیه سعید الشهدا میگه یه شب خواب حضرت زهرا سلام الله علیها رو دیدم. فرمود که وصال چرا برای فرزندم شعری نگفتی؟ گفتم دختر پیغمبر من یه دونه شعر ندارم، من فراوان شعر دارم برای سعید الشهدا. فرمود درسته، اما مگه حسن پسر من نیست؟ چرا برای مجتبی شعری نداری؟ بعد یه شعری گفت در رسای امام مجتبی، دو بیتش اینه: در تاب رفت و تشت طلب کرد و ناله کرد، آن تشت را زقون جگر چو لاله کرد. خونی که خورد در همه عمر از گلو بریخت، خود را تهیز خون دل چند ساله کرد. برخی گفتن این زهرهایی که به اهل بیت میدادن خب متفاوت بوده، زهری که به امام مجتبی دادن برخی گفتن 50 روز در بدن حضرت بود، 50 روز حضرت در تعب و رنج و تب بود تا از دنیا رفت. برخی زهره هم زود اثر میکرد، زهری که به امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا دادن چند ساعت بیشتر نبود که حضرت از مجلس مأمون خارج شد، دیدن هی رو زمین می نشینه می ایسته. شنیدید ماجرا؟ این زهر 50 روز در بدن حضرت بود امام مجتبی تا حضرت از دنیا رفتن. حالا قریب مدینه از دنیا رفته، سعید الشهدا کنار پیکر برادر نشسته، داره ناله میکنه. اونی که عالم براش ناله میکنه داره الان ناله میکنه. یه اشعاری میخوند، میفرمود که غارت زده اون کسی نیست که مالش رو ببرن، غارت زده اون کسی هست که برادری مثل تو رو از دست داده باشه، این غارت زده است. بعد فرمود که دیگه بعد از تو عطر به خودم نمیزنم، دیگه بعد از تو این محاسنم رو خضاب نمی کنم. میخوام عرض بکنم اینجا سعید الشهدا فرمود محاسنم رو خضاب نمی کنم، اما راوی میگه عصر عاشورا دیدم که حسین دست زیر گلو برده، از خون حنجرش این دستها لبالب شده، بعد اینها رو به صورت خودش میریزه. میفرماید اینجور میخوام خدا رو خضاب آلوده ملاقات بکنم. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.